أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما زا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقناهم الله وكان الله بهم عليما. توفیقی خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره نساء رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد، آیه شماره 39 به انشاءالله توفیقی باشد. آیات بعد از آن در آیه پیشین و آیه قبل از آن مشاهده فرمودید که شش ویژگی رو خداوند برای انسان‌هایی مطرح کرد که عجب گرفتار خیشتن خیشن و شیفتگی به خود دارند. کسانی که تعبیر قرآن در مورد اینها مختال فخور بود، انسان‌هایی که به خیلا گرفتار شدند، یعنی اسیر توهمات درونی و غرورهای نفسانی خیشند. فخورند، بر دیگران فخر می فروشند بسیار، دیگران را عددی نمی شمارند و خود را تافته جدا بافته می پندارند. نشانه های این انسان ها رو قرآن مطرح کرد. اینها کسانی هستند که اتفاقا عجیب گرفتار رذیله بخل خواهند بود. بر آنچه خدا بر ایشان فرض لازم می کند امتناع می کنند، دست پس می کشند، تن نمی دهند به اون که حق مسلم است برای خدا و برای خلق. دیگران رو هم وادار به این شیبه رفتار می کنند، مایلن که خوی و خصلت خودشون رو منتقل کنند به دیگران و می پوشانندم که خداوند بر ایشان داده است، کتمان می کنند، آشکار نمی کنند نعمتهای الهی را. کسانی هستند که هنگامی که انفاق می کنند، انفاق اینها هم ریایی است، یعنی برای کسب و شهرت و نامگاه ممکن است از نان بگذرند، نه برای خدا، نه برای حقیقت عمل، بلکه صرف هم برای نمایشی و کسب وجاهتی و اعتباری و سودجویی برای مقاصد بعدی خودشون. واقعیت امر این است که ولا یؤمنون بالله، چنین انسانی رو باید گفت حقیقتا ایمان به خدا من ندارند و نه به فردای قیامت. اگر انسان معتقد به قیامت باشد، عمل رو ارزان نمی فروشد، با خداوند معامله می کند. انسانی که به معاد معتقد است، مدح و ذم مردمان در نظر او تفاوتی نمی کند، چون خداست که باید او را بستاید. مقبولیت الهی هدف چنین انسانی است، نه اینکه در نظر دیگران به خوشایند جماعت درآید یا نه. و در نهایت و من یکون شیطان و لهو قرینن فساء قرینا، مشخص می شود از آیات که همه این مطالبی که گفته شد به نوعی اینها از همدمی با شیطان برمی خیزد. اون کسی که رخصت می دهد و اجازه می دهد که شیطان رو قرین خود ببیند، گرفتار چنین عواقبی هم خواهد شد. این تمام بحث دیشب. اما در ادامه آیه و آیه 39 خداوند در قالب یک استفهام، پرسش، در قالب یک تأسف، تحسر به تعبیر عرب ها، جمله ای رو اینچنین مطرح میکنند. و مازا علیهم، چه میشد بر ایشان؟ به تعبیر ما چه اتفاقی میافتاد مگر لو آمنو بالله والیوم الاخر، اگر اینها ایمان می آوردند به خداوند و فردای قیامت؟ آیا اینها اگر ایمان می آوردند چیزی رو از دست می دادند یا چیزها به دست می آوردند؟ در قالب یه اظهار تأسف و در این حال که پیشنهاد و یه سؤالی که ذهن رو به خود مشغول کند، خداوند سبحان چنین می گوید: اگر اینها ایمان می آوردند به خدا و فردای قیامت، و انفقوا مما رزقناهم، همیشه نوعا این نکته وجود دارد. عرب ها میگویند رد الحجر من حیث و جا، سنگ رو از همون جا که آمده است برگردانید، یعنی مشکل رو از همون مسیر خودش پاسخ بدید، درد رو با همون شیوه خودش درمان کنید. در باب توبه این خدمت عزیزان گفته شده است، گاهی ما توبه میکنیم از یه عملی، اما توبه ما از عمل منوط به تدارک و جبران ضد اون عمله. یه انسانی که دلازاری کرده است، دلی رو به درد آورده است، الان میره توبه میکند، به پیشگاه خداوند نماز شب میخواند، این نماز شب که اون دل شکسته رو درمان نمیکنه، شما برو اون دل رو چاره کن تا توبه تو مقبول باشد. کسی که حقی از واجبات الهی رو فوت کرده است، تفوید کرده، عمل نکرده، حالا توبه میکند، خدای من الان اومدم میخوام بنده تو باشم و چنین امر تو رو انجام بدم، من شروع میکند حالا ایتام رو سرپرستی میکند، این کار این چاره نیست برای اون کار. شما اون حقی که فوت کردی باید به جا بیاری، بسیار خوب، این کار خوبی است، اما جبران اون مشکل شما نخواهد کرد. شما مشکل در دستگاه گوارش دارید، دارید داروی قلب مصرف میکنید، خب این به کار شما نمیآید، چاره تو نمی اندیشد چنین چیزی. رد الحجر من حیث جاء، مشکل اینها این است که ایمان ندارن، مشکل اینها این است که به قیامت معتقد نیستن، پیشنهاد این است که آمنوا بالله والیوم الاخر، مشکل اینها این است که اینها بخل به ما رزقهم الله دارند، نعمتهای الهی رو که بر اینها خدا ارزانی کرده است می پوشانند و پنهان می کنند، همینها رو قرآن مطرح می کنند، دقیقا ضد اون رو. چه می شد اینها و انفقوا مما رزقهم الله، از آنچه خدا بدیشان موهبت می فرمود اینها انفاق می کردن، همین هایی که یبخلون، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. جمله جمله زیبایی است که خداوند مطرح می کند، انفاق می کردند از آنچه خدا بدیشان روزی داده است. اولا می دانیم که این جمله جمله گسترده است در قرآن، وقتی که خداوند بحث انفاق را در قرآن مطرح میکند، دائره این بحث رو گسترده میکند. مشخص نمیشه یه شیء خاصی برای انفاق، بلکه مما رزقناهم، از هر آنچه خدا روزی داده است. وقتی سوال کنیم چه چیزی به انسان خداوند سبحان روزی داده است، آیا این صرفا فقط در انحصار مواهب مادی و ظاهری است مثلا، یعنی موهبت های مادی است؟ آیا علم از رزق الهی نیست؟ آیا آبرو و وجاهت و عزت رزق الهی نیست؟ خوشنامی رزق الهی نیست؟ بسیاری از مواهب، یعنی هر چه رو ما در نظر بگیرید، عطا جاری، اون عطایی که جریان دارد به سوی ما، این رزق الهی است، این رزق الله است. پس انفاق مما رزقهم، یا در موارد دیگر خداوند این تعبیر رو به کار میبرد، خاطر مبارکتون باشد، این صرفا ذهنمون نیاد به مسائل مالی فقط، نه، این تو همه حوزه هاست. جمال هم انفاق دارد، کمال هم انفاق دارد، هر کدام انفاق خودش رو دارد، آبرو و وجاهت هم اعتبار دارد، این هم انفاق دارد، از همین معمول است. اولین نکته این دیده میشه، و انفقوا مما رزقهم الله، دست رو باز کنید از هر آنچه خدا به شما داده است. اما این تعبیر مما رزقهم الله هم جنبه تهدیدی دارد، هم جنبه تشویقی دارد، یعنی یه بحث تربیتی زیباست. از یه سو می فهمد انفاق کنید، این بخل و خست را به کناری بگذارید، دستتون رو در حقوقی که خدا می خواهد گشاده کنید. اما می فهمد این ضمناً بدانید روشن باشد، اگر خدا از شما چنین خواسته ای رو دارد و دعوتتون به این کار می کند، از کیسه خلیفه نمی بخشید. مما رزقهم الله هست، مال الهیست که دارید میدید. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، کوبنده بدید از اون مالی که خدا به شما داده است. در آیات دیگر تصریحا این نکته رو مطرح میکنه خدا آمد. پس وقتی این فرماید انفاق کنید از اون که خدا روزیتون کرده است، یعنی شما جیب خودتون نمیدید ضمناً، این مال رزق است، این اونیست که خدا داده است، مال الهی را به امر خدا میدهید. وقتی این حدیث رو میخوندم، حدیث هم سوال برانگیز، هم خیلی جناس زیبایی دارد، من بخل به مالی علا ایالی، من بخل به مالی علا ایالی، و عذبه بناری فلا ابالی. خب یه حدیث زیبا و کومنده است، حدیث قدسی است، من بخل به مالی، هر کسی که بخل میکند به مالی که از من خداست، الا ایالی، بر ایال من، بر خانواده من. خانواده خدا کیست؟ الخلق و ایال الله، مردمان همه ایال خداوندند. کسی که از مال من به بندگان من بخل میکند، او عذبه به ناری، من اینو میسوزانم به قهر خودم، ولا ابالی، هیچ اعتنام به سوختنش نمیکنم، دلی هم برای او نمیسوزد. خیلی زیباست، من بخل به مال، این مال مال الهیست، انفاق کنید از این. پس بنابراین شق القمر نمی کنید اگر انفاق کنید، از اون چه خدا به شما داده است طبق دستور الهی عمل می کنید. این یک. حالا اون بود تشویقیش رو نگاه کنید، شما انفاق بکنید، نگران نباشید، چون همیشه در انفاق و هزینه کردن ما همیشه نگران چیم. زود دفتر رو باز می کنید، دفتر روزانه رو که مطابقت می دید دفتر کل، میرید سراغ بانک و حسابا رو نگاه می کنید، می بینید این صفراش کم شده، نگران می شید، ای بابا چی شد، این چک صادر شد، این طور شد، فلان شد. همیشه نوعا انسان ها از شیطان و یعدکم الفقر، این ذهنیت رو شیطان در ذهن انسان ها ایجاد می کند. تأمین عاطیه چی میشه؟ فرزندان چی میشن؟ مشکلات فردا؟ عوام الناس خدا رحمتشون کنه، قدیمی هم گفتن پیری داری، کوری داری، چتی و فلان، این فکر خودت باش، موقعیت فلان، اینا دست هم تو پیامبر نماش، غم امت بخوری، اینا میاد تجربه می کند. این وساوس و فتنه های شیطانی وجود انسان رو پر می کند. این نگرانی رو انسان ها دارند، از بی خوبان چنین نگرانی رو قرآن برمی دارد. شما انفاق کنید، نگران نباشید، از کجا دارید میدید؟ از آنیست که خدا داده است. آیا گمان می کنید سرمایه و رزق الهی نقصان دارد؟ لا تنقص خزائنه، خزائن الهی کاستی ندارد. اگر خدا به شما این رزق رو داده است و شما به فرمان رو می دهید، بدونید پایانی ندارد، نفاد ندارد، پایدار است و خزائن السماوات و الارض از آن اوست و به بهانه این خداوند لطف خودش رو شامل حال شما می کند و کوتاهی و کاستی در کارتون پیش نمی آید. پس از یه طرف هم تهدید بود، مراقب باشید خیلی شما کار فوق‌العاده انجام نمیدید، از عطا الهی به بندگان الهی به فرمان الهی داده اید. از اون طرف هم تشویقی بود که نگران کاستی ها نباشید، کاملا شما پشت به کوه دارید، محکم و استوار به وظیفه عمل کنید، شادمان و دلخوش بدانید که آن به آن لطف الهی رزق و عطا به جاری سرمایه شما را تضمین می کند، وضعیت شما تأمین خواهد شد، از این سو می آید و از اون سو می رود، برکاتش برای شما باقی می ماند. پس هر دو نکته رو از آیه استفاده می کنیم، مما رزقهم الله و کانم الله بهم علیما. اگر اینها ایمان بیارند به خداوند، ایمان به فردا بیارند و انفاق کنند، بدونن که خدا به تمام جزئیات کار اینها علیم است و با علم و حکمت خیش با این بندگان عمل می کند و جبران گذشته اینها خواهد شد و آغوش رحمت خداوند برای اینها گشوده است. به زیبایی این پیشنهاد رو قرآن مطرح می کند و یه دعوتی از همون بخیلان و اونچنانی که صفاتشون رو خدای سبحان بازگو فرموده بود. خب حالا این یه نکته هم اینجا من حیفم بیاد ردشم و برنگردم و نگم، و اون اینه که بعد از اینکه دعوت به ایمان و اعتقاد به جهان واپسین مطرح شد، از میان تمام مقولات ایمانی خداوند یه نکته رو بیرون کشید. در اینجا نفرمود اینا ایمان به خدا بیارن و یوم آخر و عوام السلام، نفرمود ایمان به خدا بیارن و یوم آخر و آت و زکاه مثلا، فرمود و انفقو. از میان تمام خوبی های ایمانی و اعتقاد به آخرت خداوند انفاق رو مطرح کرد. این که این خیلی مهمه، بالاخره مؤمن، مؤمن واقعی به خدا و فردا نمیتواند عزیزان ممسک باشد، نمیتونه اهل امساک باشه، این خو نمیسازد با ایمان. حقیقتا روحیه ایمانی روحیه انفاقی است، روحیه ایست که در اون خست و بخل و انساج معنا ندارد. این کاملا از این گزینه تمام خصوصیاتی که در ایمان وجود داره شما نگاه کنید، همین یکی رو بیرون کشید خداوند و انفاق رو مطرح فرمود که کاملا اهمیت رو میرساند. ان الله لا یظلم مثقال ذره و ان تک حسنه یضاعفها و یعطی من لدنه اجرا عظیما. خیلی لطیفه این آیه، دقت بفرمایید. به دنبال اینکه این رو مطرح فرمود، بحث انفاق و ایمان و بازگشت و تکرار بالاخره خوبی ها و چنین و چنان، بعد فرمود بدانید که خداوند ظلم نمی کند، مثقال ذره، ولو مثقال ذره ای. یه نکته ادبی هست برای بعضی از دوستان عرض می کنم که ان الله لا یظلم، این دو مفعول می طلبد، لا یظلم الناس مثقال ذره، مفعول اول محذوفه به قرینه، مفعول دوم ذکر میشه، کلمه مثقال مفعول دوم فعل لا یظلمه، اونی که حذف شده است ناس، لا یظلم الناس لا یظلم احدا مثقال ذره، خداوند ظلم نمی کند به احدی مثقال ذره ای را. بزرگان هنگامی که صفات خداوند رو بررسی میکنن با زبان و ادبیات عامتری عرض میکنم، سخن رو که برای دوستان راحتتر منتقل به ذهن باشه، وقتی صفات خدا رو بررسی میکنن یه تقسیماتی دارن، میگن بعض از صفات الهی صفات ذات است، بعضی ها صفات فعل است. یعنی پاری از صفات خداوند اینطور نیست که هیچگاه قابل سلب از خدا باشه. یعنی شما میتونید بگید مثلا خداوند گاهی نعوذ بالله حی است و گاهی حی نیست. میتونید بگید خداوند ان الله قد یعلم و قد لا یعلم، خدا گاهی میداند و گاهی نمیداند. میتونید بگید نه، هر صفتی که امکان سلب از خدا ندارد این میشه صفت ذات، این صفات ذات خداست در بررسی صفات الهی. اما بعضی از صفات خداوند میشه از خدا سلب کرد. یعنی چی؟ میتونید بگید ان الله قد یغضب و قد لا یغضب، خدا گاهی غضب میکند گاهی هم غضب نمیکند. خداوند گاهی یرحم و قد لا یرحم، خدا گاهی رحمت خودش رو شامل حالی میکند و گاهی هم نمیکند. خدا گاهی یرزق و قد لا یرزق، گاهی روزی میدهد و گاه به عده روزی نمیدهد. یبسط الرزق، یقبض، گشاده میکند، زیغ میکند در رزق. پس بنابراین این صفاتی که میشه گاهی خدا انجام دهد و گاهی انجام ندهد، اینها رو میگیم صفات فعل در قبال صفات ذات خداوند. این یه تقسیمه که دانستن اون خوب است و مقدمه است برای آشنا شدن بیشتر با اسماء و صفات خداوندی. یه نوع دیگه از صفات داریم، اینها صفاتی است که میگن صفات ثبوتی و صفات سلبی. صفات ثبوتی اونها هم که عقلا نمیشه اینها رو از خداوند جدا کرد. صفات سلبی اونهایی است که عقلا نمیشه به خداوند نسبت داد، اصلا نمیشه به خداوند نسبت داد اینها رو. جسم بودن، مرکب بودن، زمانی بودن، مکانی بودن، نه مرکب بود و جسم. قدیمی ها خدا رحمتشون کنی میگفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بیشریک است و معانی تو غنی دان خالق. اینها رو نهان تو هشت مقوله و عنوان صفات سلبیه رو دستبندی میکنن. مثل این که ظلم از صفات سلبیه است، یعنی امتناع عقلی دارد که ظلم را به خدا نسبت دهیم، اصلا نمیشه. چرا؟ خوب این بحث رو دقت کنید، هم در این حال که بحث توحیدی است یه بحث اجتماعی هم میشه. ظلم رو وقتی ریشه هاشو نگاه میکنید، ریشه های ظلم از کجاست؟ چرا انسان ظلم میکنه به همسرش؟ چرا انسان به بچه‌هاش ظلم میکنه؟ چرا فرزندان به والدین ظلم میکنن؟ چرا حکومت به مردم ظلم میکنن؟ چرا انسان ها دو برادر به هم ظلم میکنن؟ اصلا علت ظلم بین انسان ها چیه؟ چرا ظلم پدیده شوم ظلم چرا شکل میگیرد؟ آیا گمان میکنید ظلم از قدرت برمیخیزد؟ نه، مبدأ و منشأ اصلی ظلم قدرت نیست. اینه که یک کسی خیلی قلدر است بعد ظلم میکنه، نه اینطور نیست عمدتا. ریشه اصلی ظلم از نقص است، کما اینکه خود کلمه ظلم یعنی چی؟ یعنی نقص. اصلا ظلم از نقصان برمیخیزد. یه انسانی که کامل است، یه انسانی که جامعه، هیچگاه دست به ظلم نمی آلاید. چرا؟ چون ظالم از طریق ظلم می خواهد خواسته هایی که ندارد و کاستی های خودش رو به دست بیاورد. چاره دیگه نداره، راهی بلد نیست، لذا از طریق تعدی و ستم به دیگران خواسته خودش رو می خواهد تأمین کنه تو این زندگی، از طریق ظلم. پس عملا اگر دقت کنید خیلی عجیبه، برخلاف تصور بعضی ها ظلم سرمنشه اون ضعف است و نقص است. به همین خاطر تو متون روایی داریم انما یحتاج الى ظلم از ضعیف، گمان نکنید قوی. ضعفا ظلم میکنند، اونایی که ضعف وجودی دارن، ضعف فکری دارن. ریشه دومی که بزرگان برای ظلم میگویند میدونید چیست؟ جهل. میگن ظالم، ظلم و جهل با هم شانه به شانه هن. هر کجا که جهل از ظلم هم خواهد بود، هر کجا ظلم از در کنار اون جهل هم، پدیده شوم جهل هم خودش رو نشان میدهد. ظالمان جاهلانند، چون اگر کسی عالم باشد به حقیقت امر دست رو به ظلم نمی آلاید. عواقب ظلم رو که انسان بداند محدوده ظلم نمی شود. این روایت رو هست کلمه وقتی خدمت دوستان لحظات آخر غم‌انگیزه، جدایی و فراق بین دو امام و همام است. لحظات پایانی وجود اون مبارک امام سجاد سر در دامن فرزندشون حضرت باقر العلوم دارن، فرزند رو در آغوش کشیدن، فهمدن بابا آخرین نصیحت من به تو این است، ایاک و ظلم، بپرهیز پدر تو زندگی مرتکب ظلم نباشی، ایاک و ظلم، مخصوصا لمن لا یجد ناصرا الا الله، مخصوصا با اون کسانی که هیچ یاری پیدا نمی کنن، پناهی ندارن مگر خدا. بعد می دانی ظلم به اینها وقتی این دل لرزید، منجنیق آه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حصار. تو به این همسر درون خانه ظلم می کنی، بعد نمی دانی از کجا می خوری این سیلی ها رو در جامعه، نمی دانی این سکندری ها از کجا به پیش بیاد، اما اینا از اون ظلم ها نیست که در پستوی خانه داری که امروز گریبانت رو گرفته است. توجه نداری از کجا داری میخوری. اگر عواقب ظلم رو انسان بداند ارتکاب ظلم نمی کند عزیزان. پس ظلم از جهل برمیخیزد، ظلم از نقص برمیخیزد. حالا ذاتی که سرمنشأ حکمت و علم است، الله تبارک و تعالی، خداوند حکیم، خداوند علیم، کجا ارتکاب ظلم می کند؟ خداوندی که هیچ ضعفی و نقصانی ندارد، بلکه هو الغنی و ربک الغنی ذو الرحمه، خداوند غنی، کجا ارتکاب ظلم می کند؟ پس ظلم عقلا قابل اسناد و انتصاب به خداوند نیست. حالا شما شاید خیلی از دوستان درگیری نبودید، ندیدید، چون اینا تو بحثای کلامی بوده است، یعنی بعضی ها از مسلمانان احتمال ظلم بر خدا را میدهند از جهت مباحث کلامی، میگن آنچان خسرو کند شیرین بود، خدا اگر ظلم بکنه درسته، کسی نمیتونه اعتراض کنه به ظلم خدا، و نعوذ بالله در کف شیر نر خونخواره این دین تسلیم و رضا کوچاره. نه، این حرفا رو در مبانی تفکر و کلامی شیعی ما مردود میدانیم. البته در بزرگان اهل سنت هم بسیارن که همین عقاید رو دارن، یک گروهی هم اقلیتی هم کسانی هم که اون فکر رو دارند. فرمود یکی از ادله همین است، ان الله لا یظلم مثقال ذره، خداوند ظلم نمی کند به هیچ عهدی. مثقال ذره، کلمه مثقال از ماده چی میاد؟ ثقل، سنگینی. مثقال وزن مفعاله، یعنی چیزی که قدری سنگینی دارد، قدری وزن دارد. مثقال یه حجمی، یه وزنی، هر مقداری میشه گفت مثقال. مثقال ذره، خب خود ذره هم به عنوان یه پدیده این که دیگه در ذهن جامعه در زمان نزول قرآن کوچکترین چیزی بوده که میتونستن تصور کنن. تبیین میکنم گاهی خدمت دوستان، این ذراتی که میبینید درون تاریکی اتاق داره به طرف خورشید حرکت میکنن، همان که چون به دریا میتوانی راه یافت، سوی یک ذره چرا باید شتافت؟ تو که میتوانی به سوی دریا بری، چرا دل به ذره داری؟ ذره را تا نبود همت عالی، حافظ طالب چشمه خورشید فروزان نشود. این ذره ها به طرف خورشید حرکت میکنند. ذره، مثقال ذره یعنی یه وزن و حجمی از کوچکترین شیء متصور برای زمان نزول قرآن. شما ذره رو الان میتونید بگید چی؟ با فهم امروزین ما بگید اتم. دیگه کوچکترین واحدی که ما امروز میگیم دیگه حالا اتم. مثقال ذره، یه حجم اندکی از یه اتم که دیگه سنجشش خیلی مشکله یا غیر قابل سنجش باشد، فرض بفرمایید خداوند به این مقدار، یعنی دیگه قلیل اقلی که تصور عقلی انسان هاست خداوند مطرح میکنه، به این مقدار هم ذات باری تعالی بر اهلی ظلم نمی کند ولو به ظالمان، به ظالم هم خدا ظلم نمی کند، با ظالمان هم خداوند به عدالت رفتار می کند. این که نگران نباشید. پس ببینید خیلی مهمه، یعنی وقتی شما، خیلی عرفی عرض می کنم، وقتی شما پروندتون توی دادگاهی میره که سوابق خوشنامی، صدور رأی عادلانه، قضاوت بسیار حکیمانه این قاضی رو دارید، اصلا کاری به وکیل گرفتن و لایحه درست نوشتن هم ندارید، یه چیزی خودتون می‌نویسید، داد می‌کنید، دادگاه ثبت دفتر می‌کنید، تمام. میگید این قاضی که من می‌دونم خیالم راحت از شب راحت می‌خوابم، چون می‌دانید حقوق شما رو دفاع می‌کند، اگر محقی حقتون رو خواهد داد. این اعتماد رو دارید. حالا شما ببینید وقتی انسان تکیه می کند بر حکیمی، بر غنیی، بر عزیزی، بر علیمی که مثقال ذره در کار او ولو به ظالمان ظلم وجود ندارد، کجا جای نگرانی است؟ کجا جای دلپریشی است؟ آرامش وجود انسان رو می گیرد که کار ما با یک کس افتاد است و بس. اگر کار ما با اوست غمی نداریم که با چنین شیوه یا عادلانه ای با بندگان خیش عمل میکنند. حالا برای اینکه این نوید بیاد و امید بیاد و انتکو حسنتن یضاعفها و یؤت من لدنه اجرا عظیما، اگر همون مثقال ذره چی باشه؟ حسنه باشه. این خیلی مهم است. ما نوعاً کارهایی را کار آنچنانی می دانیم که به چشم بیاید. حسنه می چکار کردی؟ آقا ما این ساختمان فلان، کتاب و ده جلد فلان، نمی دارم این مؤسسه فلان، این مسجد فلان. همیشه ما نوعاً کارهایی را می بینیم که حجمشون در منظر و مرعای ما جلوگری بکند. اینها رو کارهای درشت و قد و اندازه‌دار و قواره‌دار رو آنچنانی می بینیم. خیلی آموزنده است این آیه شریفه. و این تک و حسنتن، اگر این مثقال ذره یه حسنه ای باشد که انسان انجام بده، چه تصوری میتونید برای حسنه مثقال ذره ای داشته باشید؟ بله؟ چه تصوری؟ همینی که یک بار مثلا تو ذهنتون پهلو به پهلو شب خوابیدید، بین شب یه مرتبه میچرخی تو خواب و بیداری میگید الله اکبر، نه به زبانتون، تو ذهنتون، اینو میتونیم بهش بگیم؟ خیلی زیاده، بازم انرژی مصرف کرد در مغزمون. خیلی کمتر از اینها باید بگیم، اصلا تصور نمیشه. اگر یه ذره شما حسن انجام بدهید، یضاعف ها، نگران ذره بودنش نکنید. اینجا جاییست که باید بگوید پروردگارا کم ما و کرم. اینجاست که خداوند این ذره شما را چندان. مضاعف رو گاهی تو ترجمه می‌بینید دو چندان. نه، اصلا دلیل دو چندانی نداریم. ضعف یعنی هی افزودن به یک واحد مشخص، اصلا دو برابر، سه برابر، چهار برابر توش نیست. یا ضعف ها، شاید هزار برابر، شاید ده هزار برابر. یا ضعف ها، خداوند مضاعف میکنه. و یؤت من لدنها اجرا عظیما، و از نزد خیش خداوند. الله اکبر. من واقعا الان حال حفظ کنم حال خودم رو بگم مطلب رو، ولی اینجا جاییست که بر این مژده گر جان فشانم رواست. به این مثقال ذره خداوند میگه چی میدهد؟ اجر عظیم میدهد. خب حالا اگر یه کار حسابی کردی اونجا چه خواهد داد؟ بر یه ذره حسنه خیلی ها در اختیارمون امکانات، خیلی فرصت داریم. خوب مهربان خدایی است که چنین با بندگان خیش عمل میکند. فرمود یضاعف ها و یؤت من لدنه اجرا عظیما، اون ذره شما رو با اجر عظیم پاسخ میدهد این پروردگارتون، اون هم من لدنه، پیش خودش. گاهی اوقات ما دوست داریم از یه بزرگی خیری میخواییم، یه لطفی میخواییم در حد ما بشه، اما وقتی میخواد این لطف رو ما بکنه، ما یوروبر نگاه میکنیم کسی نبیند که این دست رو به طرف ما درازه، دلمون نمیخواد، دوست داریم مستقیم از دست خودش باشه، نمیخواییم فرزند آزاده هم بفهمن، حتی میخواییم آقا اگه لطفی داری بین خود من و شما باشه. مثل این که خداوند تمام این موارد رو با بندگانش عمل میکنه، ملدون ها مستقیم مستقیم عنایتش رو شامل حال بندگان میکنه. حالا اینجا احادیث عجیبی داری از زبات مقدسه محمد و آل محمد. در متون حدیثی یه حدیثی رو دیدم در در المنصور آخوند ملا جلال سیوطی، این دانشمند بزرگ اهل سنت، از ابن مسعود نقل میکنه پیرامون همین آیه شریف حدیث را که یعطا برجل یوم القیامه، یه انسانی رو فردای قیامت میارن بعد و یناد المناد و ندانی منادی ندا میکند ان فلان ابن فلان من محلت فلان، فلانی فرزند فلانی مال فلان شهر ایستاده است، ایها الناس هر کسی بر عهده این حقی دارد حق خیش بستامد. ولوله میفته تو قیامت، این شروع میکنه به لرزیدن، میان حقوق رو میگیرن، این متن حدیث اینه، میان حقوقشون رو میستانند. کسانی که میآیند حق رو میستانند، در متن کلام ابن مسعود نقل از پیامبر دارد که همسر هست، پدر هست، برادر هست، فرزند هست و هم رب نمیشناسن، اصلا اعتنا نمی کنن که این شوهرشونه که بهش رحم کنن، کارد رو میذارن تا بیخ میبرن حقشون رو میگیرن. اونجا دیگه فلا انصاف بینهم یوم حسن، دیگه رعایت هم نمی کنن که برادر است و خواهر است و شوهر است، این حرفا وجود نداره، تمام حقشون رو میگیرن. بعد یه مرتبه ملائکه الله میگن یا رب چیزی نمونده ته عمل این فرد، تمام حسناتش رو گرفتن بردن صاحبان حق. اونجا چی میگیرن؟ دیگه نقدی نمیتونید بدید، نمیتونید از سندتون کم کنید بدید اونجا، از حساب بانکی بدید، اونجا اعمال را یعکل حسنات و حسناتش خورده میشه، حسناتش رو میگیرند. بعد میگن یا رب این چیزی نمونده ته بساطش مگر مختصری از حسنات. من اون حدیث رو عرض میکنم، یک مرتبه خطاب میرسد از مستر زلجلال به ملائکت الله، پروردگارم فرمود ضعفو حاله، این ذره نیست، اینو مضاعف کنید براش تا حدی که به نصابی برسد که قابلیت ورود به بهشت را پیدا کند، تا حدی که قابلیت ورود بهشت را پیدا کند، مضاعف کنید، مضاعف کنید به فیضاعف حاله. الله اکبر. در جاهای دیگه داریم اینجا یضاعف ها، عرض به خدمتون یضاعف ها در اینجا تعبیر ای بیفزایی بیفزایی تا حدی که این قابلیت رو پیدا کنه. خب این رحمت الهی است و وسعت عنایت خداوندی است و گاهی هم ذهنهای کوچک ماست که خیلی از مطالب رو دقیق در نمیابیم و یعط من لدن ها اجران عظیما. اما زیبایی قرآن و تربیت الهی این است، در کنار تمام این نویدها که ایجاد می شود، دقتها، هشدارها، مراقبتها در جای خیش لازم است. فکیف اذا جعنا من کل امت بشهید و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا. الله اکبر. فکیف اذا جعنا من کل امت بشهید، چه می کنید شما انسان ها؟ فکیف ازا، چگونه خواهد بود؟ ازا جعنا، هنگامی که برون می آوریم، به صحنه می آوریم از هر امتی شهید آن امت رو، در میان هر امتی شهید اون رو به در می آوریم. و جعنا به که علا هاولا شهیدا، و تو ای پیامبر شهید این جماعت خواهی بود، یعنی امت اسلام. خب این چه شهیدی است؟ اینجا شهید دیگه مسلم می دانید به اون معنای متداول امروزین ما نیست، یعنی اینجا شهید به معنای کشته شده در راه خدا نیست. اینجا شهید همان معنای گواهی را دارد. ارتباط آیه رو نگاه کنید. ان الله لا یظلم مثقال ذره. خدا مثقال ذره ای در سنجش عادلانی خیش، در عدالت خدا مثقال ذره محاسبه می شود. در عدالت. اما در فضل خدا چی؟ و ان تک حسنتن یضاعفها و یعت من لدنه اجر نظم. اینه که شما هی تو دعای دستتون زار میزنیم، هی تضرع میکنیم، زجه میزنیم، میگیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا اگر به فضلت عمل کنی ذره میشود کوه و احد، اگه به عدلت عمل کنی پای مثقال ذرهش باید دیستیم تا 50,000 سال قیامت که یک روز باشد جواب بدیم. پس بنابراین عامل نا به فضلک ولا تا عامل نا به عدلک. بحث عدالت الهی اول مطرح شد، به دنبال رو اون فضل خداوندی. وقتی که جای عدالت هست، عدالت مقدمات درستی می خواهد. اگر بخواد اجرای عدالت و حکم عادلانه باشد، باید تمام تشریفات حقوقی و قانونی رعایت شود. و برای اجرای عدالت یکی از ویژگی هایی که وجود دارد بستن درست پرونده است و تأمین درست دلیل. از بهترین ادله برای تأمین دلیل وجود گواهان و شاهدان است. فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید. چه وضعی خواهد بود؟ چی میشه وقتی که برای هر امتی شهید بیاید و پیامبر تو شهید این امت؟ اینجا شهید به معنای چیست؟ گواه، شاهد، مبالغه در شهادت. هر امتی پیامبران و انبیاء اون امت شاهدان اون امتند. و تو پیامبر شاهد این امتی و گواه این امت. حالا سوال میکنم از دوستان، اگر بحث شهادت مطرح باشد و گواهی دادن بر اعمال آدمیان در صحنه قیامت، لازمه شهادت چیه؟ آیا شما در محکمه های عادی معمولی دنیا وقتی کسی میخواد شهادت بده تا که مقداری رتب و یابس میگد، قاضی میفهمد، میگد بیرونش کنید از دادگاه، یه دوتا سوال میکند، این قضاتی که شمال قضا دارن و مسلطن تو کارشون میپیچانن این شاهد رو، یه مرتبه میگن آه این شهادتش حدسی تخمینیه، این عینن نیست، بیرونش کنید، این شاهد بدهد نمیخورد، یه از اینهاییست که پولداری برو زامن باش، بیکاری برو شاهد باش، این از این جماعت است، ردش کنید، اعتباری ندارد شهادتش. چیزی که در شهادت همین الان ما بر اون اصرار و پافشاری میکنیم اینه که شاهد باید شهادتش چی باشه؟ عن علمن باید باشه. شاهد باید علم کافی به مضمون شهادت داشته باشه، والا به درد شهادت نمیخورد. این یک. دوم، یه بحثی داریم، اصطلاحی داریم در حقوق مطرح میشن، بحث جرح شهود. جرح شهود یعنی چه؟ یعنی تا که این شاهد میاد توی صحنه، سریعا یاد داشتی میده به قاضی، نه طرف، جناب قاضی، این شاهدی که اومده از اینجا نشسته است، میدونید که این آقا از نزولخورهای مشهور این شهر است، اومده حالا شهادت بده برای اجرای عدالت. قاضی میاد آفرمید بیرون، حضرت علی مجروحید. این مجروح نه جراحت بر تنتان بلکه بر شخصیتتون جرح وارد است. شما لیاقت این که اینجا بیستید اقامه ی حق کنید ندارید، چون شما هر روزی رو پا گذاردید تو زندگیتون بارها. آقا ما این آقا رو میشناسیم، ما دیشب صدای عربده‌هاشو پشت خونمون شنیدیم، مستانه آنچنان عرض به خدمتون فریاد برمی کشید و آقا بیرونش کنید، این لیاقت شهادت ندارد. شارب الخمر مجروح از شهادتش، لیاقت شهادت نداره تو دادگاه. ما الان طبق قواعد حقوقیمون شهادت رو از کسی میپذیریم که شاهد چی باشه؟ میگید شاهد عادل، عدالت داشته باشه. عدالت یعنی که اهل کبیره نباشه، ارتکاب به صغیره نکنه، بالاخره یه حدودی رو نباید، فاسق شهادتش مسموع نیست، نباید فاسق باشه. خب کسی که میخواهد فردای قیامت لا اله الا الله صلی الله علیه و رسول الله، خیلی انسان دلش به درد میاد، خدا شاهده، که وقتی میبیند به سفاحت و به جهالت. ادهی خدا کند انشاءالله خدا بگذارید از نفس شما استفاده کنم، خدایا با آبروی قرآن و عظمت پیامبر یه لحظه ما رو به شبهات ذهنی واگذار مگردان و وساوس اعتقادی شیطان رو هر لحظه از ما دور بدار. تمام وجه همتشون رو مثل این که ادهی به این خلاصه کردن که اثبات کنن پیامبر ترک اولاد دارد، صغیره هم انجام میدهد، احتمال کبیره هم دارد تو همین شهر شما. خود چی میخواید ثابت کنید با این حرف؟ به خداوندی خدا مثقال ذره‌شو نمیتوانید آنان که منکرند بگو رو بروی شوند. بعد چی میخواید ثابت کنید با این حرف؟ چی رو میخواید ثابت کنید؟ یعنی میخواید ثابت کنید بی‌اعتباری پیامبر را؟ اسم جناب عالی چیست؟ اسمتون مصطفی است؟ اسم شما محمده که دارین این حرف را میزنید؟ بله. شما به ظاهر معتقد به این کتابید؟ دارید پیامبر رو از بین میبرید. بعد که پیامبر رو از بین بردید چی رو از بین میبرید؟ اساطت کتابش رو. بعد که این از بین بردید چی از بین میبرید؟ اسلام و شریعتش رو. چیز دیگه هم دارید ازش دفاع کنید؟ دنبال چی هستید شما؟ چرا این کار میکنید؟ به چی میخواید برسید؟ چه نفسانیتی و کبری در وجود شما ایجاد شده است که در این وادی افتادید؟ گوش کنید کلام خدا را. میلیاردها انسان در قیامت از ابتدا و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اومدن زندگی کردن، پا به قیامت میگذارن. یک تن این سید هاشمی می آید و شاهد بر اعمال تمام اینها در محضر خدا خواهد بود. بعد این انسان خطا دارد، صغیره انجام میده، ترک اولاد میکنه. چه علمی باید باشه برای گواهی دادن بر اعمال تک تک این امتی که امروز ما داریم شاهدشون هستیم، 1.5 میلیارد روی کره زمین و تمام اون مسلمانانی که تا الان زیستن و تا قیام قیامت میزیند و زندگی میکنن. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این پیامبر شاهد عمل همه این هاست. کدام سعه علم رو شما باید بگید؟ کدوم وسعت؟ کدوم عدالت؟ پیامبری که میخواهد در حق همه مردمان شهادت بدهد و خدا شهادت او را بپذیرد، با چه رتبه ای از معصومیت؟ انسانی که احتمال خطا در موردش بدید، بعد میتواند شهادت در مورد خطا و صحت دیگران بدهد؟ چطور میخواید این پیامبر رو بیاید شاهد قیامتش کنید؟ به خدا قیامش اقامش کنه در قیامت؟ یا رسول الله، ما از شما عذرخواهی میکنیم، پوزش میطلبیم از درگاه شما که چنین ناروا بخواهند جماعتی حتی از میان مسلمین با شما معامله کنند. اینم پای مضمونتون میگذاریم. فرمود و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیامبر شما هم میایید و شهید این امت خواهی بود یوم ازن. بعد تو اون فضای عادلانه شهادت، یوم ازن یود الذین کفروا و اصو الرسول لو تسووا بهم الارض و لا یکتمون الله حدیثا. عجیبه. یوم ازن بعد تو اون عالم یود و ود، اینجا تمنیست، تمنی که عملی نمی‌شود، آرزو می‌کنند و تمنی می‌کنند، کسانی که کفر را ورزیدند تا اینجا. بعد و عصیان کردند پیامبر را. معصیت به کی نسبت داده میشه؟ معصیت خدا؟ نه، معصیت رسول. آخه عجیب است این آیات قرآن. همونطور که شما در بحث طاعت میگویید اطیع الله و اطیع الرسول، میگید و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا بعیدا. یعنی معصیت خدا، معصیت رسول، طاعت خدا، طاعت رسول. کجا میشه کسی در این حد بنشیند کنار خوان گسترده الهی و عطای الهی؟ بعد شما باز هنوز فرمود آرزو میکنند دینهایی که کفر به خدا ورزیدند و عصیان به تمرد از فرمان پیامبر کردند که فرمان خداست، لو تسوا بهم الارض، تمنا میکنند که ای کاش زمین با اینها چی بشه؟ مساوی بشه. یه تعبیر کنایی خیلی زیباست. گاهی نمیگید فلانی رو با خاک یکسان کردن، یعنی نابود، یعنی یا لیتنی کنتو ترابا لو تو سبا به هم الارض، آرزو میکنن که ای کاش با خاک اکسان باشن. لو تو سبا به هم الارض ولا یکتمون الله حدیثا، دیگه اونجا جایی نیست که کسی بتواند سخنی و مطلبی را پنهان کند، بپوشاند. تو دنیا هر چه حقایق رو پوشاندید و پنهان کردن، اینجا دیگه عالمی است که یومهم بارزون، همه چیز بروز آشکاری و روشنی دارد و هیچ امری پنهان نخواهد شد. بسیار آیات عجیب و زیبایی بود، این آیاتی که در حد وقت و استطاعت محفل خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. خیلی آیات لطیفی است که انشاءالله باید خدمت بزرگواران ادامه بحث رو در نوبت آینده و فردا شب مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه مفرماید. دلهای ما رو به محبت نبیش و اولاد پیامبر، اهل بیت پیامبر و به اطاعت از خود و رسولش بیش از بیش تربیت بفرماید.